بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع خانواده مهدوی، تهران، شرکت سابکو، 22 خرداد 1396.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام معذر شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون. ساعت‌های خیلی خاصیه و احساس میکنم بیشتر از اون که حالا بخواید عرایض من رو گوش بکنید خف شدید برای فرستن تایم افطار. نه تو حالت خلصه احتمالا بقیه عرایض من رو میشنید. من خودم هم میمیشه خلصم. حالا ما رمز با ما سخنان خیلی سخت میگذره چون باید بخواید گلوی تر بکنیم.
خب من بلا فاصله عرایضم رو شروع میکنم. حالا دوستان که خوابشون بود بعدن دیگه
حالا نفشون برای شما پیش اومده. بعضی موقع خوابی مثلا تلویزیونی که زیاد میکنن یه صدایی از تلویزیون میشن بخشایی از اون چیزی که میشنوید خواب میبینید. حالا حداقل خوابشون ببینید ببینید. بازم خب خواب شیرینه چون بحث مهدویه.
خدمت شما عرض بشم که وقتی ما راجع به خانواده مهدوی صحبت میکنیم فی الواقع دو تا رکن اساسی داره. یکی خانواده، دومی هم مهدوی.
من با هر کدوم میشه ساعت ها طبعا صحبت کرد و
تو بحث خانواده خیلی خیلی در واقع محل توجه.
اینقدر حالا من برام مهم بوده که تا چند وقت دیگه حالا قرار بود تا میلاد امام حسن مشتبه این کانال و سایت را بفته. بس مثلا این سایت و این کانال پیرامون مباحث خانواده در واقع
راه اندازی بکنیم که حالا کارش انجام شده. بحث فنی پیش اومد حالا انشالله حتما انجام میشه تو همین سایت مؤسسه خودمون اعلام میکنیم. ما برخلاف اون چی که متأسفانه الان بهمون گفتن
بهمون میگن فرد و اجتماع، اون غلطه، اون برای ما نیست. خود غربی هم حتی به این رسیدن فرد، خانواده، اجتماع. این رکن اساسی بین مثلا در نظر گرفته نمیشه. میگن چی مثلا آیا تمام روابط اجتماعی این همون روابطی که تو خانواده حاکمه؟ نه. آیا شما همون رابطه که با پدرتون دارید مثلا با دوستتون دارید؟
یقینا نه. اون صمیمیتی که تو خانواده هست مثلا جای دیگه میتونه شبیهش باشه، جنسش اصلا متفاوته. بله آدم با دوستش ممکنه جای صمیمیتر بشه
اما نوع جنس این صمیمیت اصلا متفاوته. هیچ کسی جای پدر و مادر آدم رو نمیدونه. یعنی این دو وجود مقدس تکرار نشده، یک تون از خدا میده و همینه.
حتی شاید شما همسر دیگه داشته باشید، شاید بتونید تعدد فرزندان داشته باشید اما پدر مادر یک.
تکرار نشدنیه و محبتی است که بی دریغ، بی شایبه است،
هیچ شکی درش نیست، هیچ غشی درش نیست. هممون اینو تجربه کردیم.
شاید حتی اینجا پدر مادرها از نظر جوانترها بگن این تصمیم پدر مادر من تصمیم درست نیست در مورد من، نقد داشته باشن که حالا
من بحث اون نیست اما قبول دارن که دوستشون دارن. محبت محبت عجیب غریبی. یک خوردم اوضاع کشورمون از این حس نگران کننده است. یعنی
باید واقع بین باشیم. نه ایرانی اسلامی درست حسابی، نه غربی. یه چیزی بین این دوتا یه چیزی هچل هفتی درست شده و اوضاع نابسامانیه.
نمیدونیم باید به چه ارزش های رجوع کنیم برای بعضی از حل برخی از مشکلات.
از یک طرف خانواده هامون به سبب عرف های غلط ایرانی بودن من اسلامی بودن درگیر یه سری دعواها و بحثا و حرفا و حدیثا هستن که کلی انرژی همه ماها رو گرفته. این به اون چی گفت، این به اون چی گفت، مادرشوهر اینجوری گفت، عروسم اونجوری گفت، پدرزنه اینجوری گفت و این حرفا
که من نمیدونم کی میخواد اینا تموم بشه. همین تربیت غلط بزرگ شدیم، با همین تربیت غلط بچه‌مون هم داریم تربیت میکنیم
و این رویده و این کات باید بشه. این چون اسلامی نیستش دیگه. کجا اسلام اجازه غیبت داده؟
بعضی موقع میگه آقا غیبت نکن. میگه من دروغ میگم. یعنی پدر بیامازه دروغ بگه که تهمته که
اون فرد راضی نباشه غیبته ولی حرف درست رو زده باشی به سادگی. من نمیدونم چرا حالا بارها من جای مختلف عرض میکنم میگم
چطور یک جوان خودشو در مقابل شهوت جنسیش نمیتونه جلو خودشو بگیره، اینقدر سرکوفش میزنیم. دیدی بدبخت بیورزه نتونست جلو خودشو بگیره فلان.
چرا کسی که جلو خودشو نمیتونه بگیره غیبت بکنه نه با سرکوف بخوره؟
من عذر میخوام تو این ایام، تو این ساعات قبل از افطار دارم این نکته رو میگم. واقعا شرمندم، این جایگاه جایگاه خانواده مجبورم دیگه، خدا پیغمبر میفرما من نگم. فکر بکنید وارد مسجدی میشید، خونه خدا، وارد خونه خدا میشید، عذر میخوام. ببین یک نفر داره با مادر خودش زنا میکنه، چیکار میکنه؟ آدم کپ میکنه، برمیگرده بیرون، اونا رو برمیداره با لغت پرتش میکنه بیرون. چیکار میکنه؟ میگه غیبت یه همچین حکمی داره. بعد ما چقدر حد اقلش اینی که میگیم نخواستیم بیرون بارو بنوزیش بیرون، خودمونم نرفتیم از اون مکان بیرون و اصلا برامون این قبح رو نداشته. خود تو خارجی ها این خیلی کمتره. این اسلامی نیست و این چیزی ما خودمون ساختیم. من بعد متاسفانه این رفتارها به نام اسلام هم درست میشه. برید یه دونه دین وردارید بیارید که گفته باشه که غیبت اشد بدتر از زنا با مادر در خانه خودست. برید بسم الله بیارید. یعنی تا این حد حق برای بشری قائل شده که حضور نداره، حق نداره پشت سرش حرف بزنی ولو راست بگی. ببینید ولو راست بگی، این حق اوست، حق نداره شما پشت سرش قضاوتش کنید. بیاد بنشینه جلو حرفشو بزنید، اونم باید نقدتون منصفانه باشه. علیم و ذات صدور، ته دلاتون هم خبر دارم، پدر سوختگی هم ته دلاتون باشه خبر دارم. کجا این تربیت ها مهدوی است؟ یک جا بیاد اهل بیت. وقتی ما داریم در مورد امام مهدی صحبت میکنم، در مورد امامت داریم صحبت میکنم، در مورد کل اسلام داریم صحبت میکنم. مثلا امام مهدی رو مسجد مسیرش از امیرالمومنین متفاوت. آقا این چه حرف مضحکیه؟ حرف اسلام همینه. حسن زن از کل رفتار سر تا پای رفتار اهل بیت بود، اصل بر صحت بود، اصل بر براءت بود. یعنی که نه، اصل بر اینکه این آدم این کار نکرده مگه اینکه عکسش ثابت شد. طرف رو در چش تو چش حضرت میزد، فوش میداد، توهین میکرد، اصلا با اون کار نداشت. فهمون تو آبادون داری اینجا قریبی از این فوشات، معلومه فوشای شامه، فوشای معاویه است به قولی. جا داری حالا این فوشا فوشای میدین شام به قولی، امضای شام پشتش، جا داری؟ طرف رسید به امام باقر توهین به مادر حضرت کرد. حضرت فرمود من مادرم از دنیا رفته. اگر این مطلب که داری میگی درسته خدا ببخشش، اگر این مطلب که داری میگی درست نیست خدا تو رو ببخشش. پشت سر یه زن مؤمنه این حرف رو داری میزنی؟ این رفتار تو رو قرآن نگاه بکنی. بعد ما صبح تا شب از جنگ و دعوا تو خانواده های خودمون باشه، مسلمان پشت سر مسلمان. کجاش مهدوی؟ میخواید اگه یه کاری بکنید خواهشن ربطی به اسلام و خدا و پیغمبر ندید. دوست دارین کارتو انجام بده انجام بده، اون خود خودت میاد توصیه نمیکنیم یقینا، اما اینا شما حق ندارین رو به اسم. ما فراموش نکنیم بچه ما همه این رفتارها رو به حساب اسلام مینویسه، این رفتارها داره از ما میده. من یک جایی میگم آقا یه خود نگاهمون در بحث تربیت و رفتار ارتباط با جوانا یه خورده نگاه باز و درست باشه آقا جان. نه اینکه الان فازه به قول انتکتوالی گرفته باشم، روشن فکری گرفته باشم، خیلی حرف رو بزن. نه آقا من 10 سال دارم سخنرانی میکنم، حرفم همینه. امروز زور یک جلسه داشتم گفتم اگر شماها، من بنده خدا گفتم بعد اگر شماها زمان حضرت ابراهیم میبودید، حضرت ابراهیم من نخوردن انداخته بودید. و گفت چرا؟ گفتم باش. حضرت ابراهیم دیدی جماعت دارن خورشید میپرستن، چیکار کرد؟ رفت باش خورشید پرست. نپرستید ها، یعنی چیکار کرد؟ اداشو در آورد. رفت با اون آدمها برای هدایت اونها باشون هم دیالوگ شد. اول باشون بابا یه بستر گفتمانی باید فراهم بکنی یا نه؟ رفت باش هم دیالوگ شد. خدا اعلامی بود. سری براش یه چیز رد میکردن. فردی به نام ابراهیم که تحت تربیت یک بت‌پرست به نام آذر بزرگ شده است، در حین پرستش خورشید رویت شد. گفتنیست نام برده مدعی ارتباط با خدا از طریق یک موجود دیگری به نام جبرئیل است. با پیغمبر خودمون الان می بود هیچ اداره استخدامش نمی کردن. یه عموش منافق بود، ابو جهل اون که ابو لهب بود، اول برای ابو لهب اصلا سوره نازل شده بود، تبت یدا ابی لهب، خدا خودش پشتش داده بود یکی شخصه. این نگاه مهدوی، بله مرز تسامح و تساهل هم مشخص ها. حالا دیگه آقا نگاه جذب دینی ما داریم، هر به قولی ننه قمری رو را بدیم، نه این نیست، یا به بهانه جذب هر چیزی رو به دین بچسبونیم. نه آقا چون حالا میخوان جوان هم جذب بشن بگه جهنم وجود نداره، نیز آقا داره، نصف قرآن باید آیاشو حذف کنم موقع، این نمیشه که. حالا اینو به شما بگم، زندگی دینداری عزیز من دانشگاه است، رستوران نیستش که تو منو بذارن جلوت بری بگی از این تیکش خوشم میاد اون تیکش خوشم نمیاد. منم به خاطر اینکه رضایت شما رو جلب بکنم منوی مختلف بذارم جلوتون. خب عزیزم جهنم خوشی داره باشه، یه دین دارم اصلا جهنم نداره، بیا عزیزم میشه جون. این والا این دینداری نیست، من اسمش چیه؟ به دین نچسبونید. یه چه بهایی اومد با ما شوکه بحث کردن، بعدش گفتم نگاه کن این که شما دوست داری اینجوری زندگی کنی من با حرفی ندارم، اما با این مشکل دارم که میگی این دینه، این حق نداری بگی، باید اینو اثبات کنی دینه، باید اثبات کنی پیغمبری و عبدالبها رو. ها تو مثلا میتونه حق داشته باشی مثلا بگی آقا من دوست دارم تو من تو مسلک من رو دستمون را بریم، خود دانی حالا چقدر عاقلانه هست یا عاقلانه نیست او با خودت و پیروانه، اما حق نداری بگی خدا دستور داده من رو دستم را برم، یا باید یه فکتی داشته باشه، یه سندی باید باید شده میشه بگیرم میشه دری بریم. دارم تو دوست داری اینجوری زندگی کنی، اما حق نداری بگیم دینه. بله ما آزادانه باید برخورد بکنیم، روشن برخورد کنیم تا خطوط قرمز اونم مشخص باشه. مگه میشه یه خانواده مهدوی حسن نیت توشون نباشه؟ مگه میشه تو خانواده مهدوی موافقت نباشه؟ آقا دو تا جوان تا میخوام با ازدواج کنم با هم تفاهم داشته باشه، این چه حرفیه؟ آقا شما خیلی تو خانواده هستین که بچه‌هاتون جلسه جلسه نشستن، بچه‌ها خواهر برادر دو تا برادر تولید یه کارخونه ها، همه یه خط تولید داشتن، بعد خدمت شما عرض بکنم یه تربیت یه جور لقمه به اینا دادید خوردن، صبح تا شب سر کله هم میزنن، رفته یه دختری از یه فرهنگ دیگه از یه خانواده دیگه برداشته آورده انتظار داره هرچی بگه گوش کنه، خواهر حرفتو گوش نمیکنه، عقبی توهم داری. تفاهم تو اصول، بقیهش چیه؟ توافق. آدم عاقل رو یه قدم تو بیجونه قدم هم بیجونه. من خودم اولی که ازدواج کرده بودم خب یه سری چیزا تو خانواده خانومم فرهنگ بود، تو خانواده ما نبود، یعنی خیلی مهم بود اونجا، اونجا اصلا اهمیتی نداشت، باز یه سری چیزا برای ما خیلی مهم بود، برای اون اهمیتی چیه؟ نداشت. توی اصول هم کاملا با هم مشترک، یه سری تضادها به وجود می آورد تا این بخواد حل بشه، آدم بفهمه چی به چیه، چند چندی به قولی. اصل بر موافقته، اصل بر رفاقته، توی خانواده هم رفیقن، بله شن پدری مادری خواهر برادر هم، اما رفیق هم هم رفیق یعنی چی؟ رفیق یعنی پا رفیق باید میسته. امام سجاد در اسلام فهم خواهی زن بگیری؟ خب بله ترفق به ها بابا چیکار کن؟ رفیق باش. آقا خیلی از ما آقایون، خیلی از شما خانوم ها رفیق داشتیم، از دبیرستان ما هم رفیقیم، تا الان هم رفیقیم، با همون یه بار هم دعوامون نشد، هیچ کشش جنسی هم بین ما نیست. چرا؟ چون رفیقیم. بحثمون شده با مرد حسابی نیم ساعت من کاشتی کجای تو؟ من چون قول نهید این کار که آه خواب موندم باشه، اما چرا توی خانواده که تازه کشش های بیشتری هم درش هست این همه تنش باشه؟ من که با هم رفیق نیستن، من که با هم مچ هم بگیرم. توی خانواده مهدوی مچ گرفتن نیست، دست گرفتنه، کمک کردنه، فقط کافی طرف یه آتوی ازش بگیره دیگه، آتوی از خودش نه از خانوادهش بگیره دیگه، فردا هر رفتاری میکنه یادت بابات اینجوری گفت؟ یادت 20 بار بابا رو بابا ول کن دیگه، من ضامن بابام هم. اون یه آدم مختاری برای خودش حرفی زده، بعد احترامش رو هم واجب، بعد کمک بکنیم با همدیگه بتونیم مدیریت کنیم دو خانواده رو. اما وقتی من میبینم اینا نیست تو خانواده، صبح تا شب دفتر ما داره آقا ها طلاق چی شده، به خدا سر یه چیزای عجیب غریب میخوان اصلا طلاق بگیرن، دارم دیوونه میشه. میگه یا منم مریخ اومدم یا من از مریخ اومدم، بابا چیز دیگه نیست، سر یه چیزای کوچیک و عجیب غریب. یه من یه مورد داشتم باورتون نمیشه، طرف به خاطر راه رفتن طرف مقابلش مثلا روبه خیلی بد راه میره، کار به جایی میرسه دفتر تو پوش یه راه رو ببینیم چجوری راه میره تو اینجوری میگه، باورتون نمیشه کار اینجا کشه. بعد این جامعه خراب میشه. چرا جامعه خراب شد؟ چون خانواده خراب شد. یه مثلا میخوام واقع گرایانه حرف بزنم، دو تا چهار تا 21% آمار طلاق مملکت، 700 هزار تا ازدواج داریم، درسته؟ 20% میشه چند تا؟ 140,000 تا. از این 140,000 تا 40,000 تا دوباره چرخه برگردن، یعنی جز 700,000 تای سال آیندهش باشن، یا 2 سال آیندهش یا 3 سال آیندهش. اوکی خیلی خوب گفتم خودش. چقدر میمونن؟ 100,000 تا. اکثریت طلاق ها مال همون 2 سال اول زندگی، یعنی این همه جوان. این خانوم مطلقه جوانی که الان خانوادش اصلا خوشیده، این شما چجوری به جامعه میخواد برگرده؟ ازدواج بکنه شد جز اون 40,000 تا در نظر گرفته باشه، زن دوم کسی دیگه باشه، اگه رسمی که جز اون 700,000 تا میاد، اگه نیست که مشکلات خاص خودش، نه برخورد بکنه با نیازهای جنسیش، اسلامی نیست، خدای نکرده به فحشا کشیده بشه، معشوقه این اون بشه، ما میبینیم که بچه هامون برای زندگی مشترک تربیت نشدن. امروز یکی از مهمترین چیزهایی که ما لازم داریم قبل از اکسیژن مهارت زندگی کردن. ما اصلا بلد نیستیم حرف هم بیا بشنیم، میگیم سوء تفاهم شد، او خیلی غلط کردی، سوء تفاهم شد، میخواست حواستو جمع کنی درست بشنوی، میخواست حواستو جمع کنی، این سوء تفاهم تو یه خانواده رو از هم پاشون، سوء تفاهم شد، این فوشو بد دادم ای. تو با این توهینی که کردی دیگه پرده های حیا و آبرو رو تا ابد دریدی، آموزش ندیدی. کجا آموزش دیدی؟ همین که قبل از ازدواج میبرنشون خانم توی اتاقی، آقایون توی اتاقی، یه سری چیزا کردن دیگر رو بهشون یاد میدن، اون شد آموزش مهارت زیستن، اونا رو همه رو بلدن قبل از ازدواج، خیلی تو رو بفش همه شون فول همین کردید، اینا رو شما استادتر بینید داده، شما نیم ساعت میخوان جا حرف بزن اینجا عمری بذارن. والا من نمیدونم این چه آموزش، بس این مهارت نداره. دختر ما میدونه که تمام داشته یه مرد غرورشه، میدونی وقتی غرور یه مرد شکوندی دیگه ولد نمیکنه، ولد نمیکنه یعنی چی؟ تا رو پدرت در را اینجوری بعدش حسابی بده میکنه. آیا پسر ما از ظرایف روحیات دخترانه خبر داده؟ یا مثلا میخواد نمک بریز و بگی مثلا من خیلی کیس خوبی بودم و همه دخترای محل دنبالم بودن و اینا، شروع میکنه مثلا آره این دختره رو می‌بینین این خیلی بدبخت می‌کنه خودشو، فردا حساسیت شک به وجود میاد، نمیدونم چه آموزش ندیده. اگرم منتظرید صدا و سیما این کار رو انجام بده، منتظرید وزارت ایکس و ایگرگ و زد انجام بدن، سخت در اشتباهید. آتش به اختیار، یعنی چی؟ آتش به اختیار معنیش اینه، فکر کنم واسه آتش به اختیار بدید بر ما رو آتش بدید، آتش به اختیار یعنی میبینی جای دیگه خبری نی، خودت یه کاری بکن، نشین که آب برات بیارن چا بزن، چون ادبیات جنگ نرمه اصطلاحات جنگی داره، میگن آقا افسران جنگ نرم لابد ما درجه میزن به ما ها، چه حرفی جنگ اسم جنگ نرمه، خارجی ها میگن جنگ نرمه، خودتون یه کاری بکنید، چون نمیتونید منتظر شو، فکر کن داره توی یک کشور دیگه داری زندگی میکنی، یه در دست برمید که این برازنده یک جامعه با ما سالها تمدن داریم، سالها سابقه یکتاپرستی داریم. این کشور هزاران سال فرهنگش رو صادر کرد. اگه میخواد ایران رو ببینید چقدر به جغرافیای نوروز نگاه بکنید. ایران فقط این مرزا نیست، ایران این گربه تو غرب آسیا نیست، این برازنده و شایسته این کشور. منتظره کسی که هم درست کنه سخته، بعد باید درست کنن وظیفه‌شون، چششون کور دنده‌شون نه، باید انجام بدن. منتها ما نمیتونیم وایسیم بدبخت بشیم که یه نفر دیگه بخواد کار شروع کنیم. بسیاری از اتفاقات نتیجه همین خوب نشنیدنه، مهارت خوب گفتگو کردن. یه روز من رفتم یک جای کار داشتم سمت شرق تهران، بعد یه ماشین می‌خواست به دنبالم، خاطر جالب بونمه که ماشینم می‌خواست به دنبال من از اونجا ببره یه شهرستان دیگه. اونجا من می‌خواستم این آدرس بدم، گفتم من خود خیلی تو شهرم نیاد، از همون سمت خیابون دماوند و اونور بیاد و از همون سر تهران پارسم و دوباره دریم بریم بیفتیم تو اتوبان. پیش گفتم بیا متروی فرهنگسرا، لازم نیست خیلی به توی تهران پارس. بعد خب اون وسطم میله زدن که مردم نرده زدن که مردم نمیرن، نرده زدن که مردم چی؟ نمیرن، ماشین زیرشون نگیره. آره. بعد جریمه‌مون میکنن زنده بمونیم. میگم جون خودم، میگه بی خود کردی، چرا تو اومدی نزد میگیرم، باید زنده بمونی. خدمت شما عرض میکنم که خیلی مهمه که این ماشین این طرف وایسته یا این طرف وایسته و اینا بره دور بزنه دیگه. اونجا هم شلوغ، این تاکسی وای میستن. من به این بنده خدا که تو ماشین بود من بهش زنگ زدم، با این یکی ماشین رو افتادیم. گفتم که آقا کجایی الان؟ گفت من الان بهش گفتم بیا جلو فرهنگسرا، جلو مترو. گفت جلو فرهنگسرا، چون چه این طرفه باشه، این ور فرهنگسرا بود ور مترو، این خیابون این طرفی خیابون بریم، چه این ور باشه بازم میگه جلو فرهنگسرا، اون طرف هم باشه بازم میگه چی؟ چون من تجربه دارم دقیق پرسم. گفتم من عذر میخوام، من این تو سوال ازتون میپرسم. گفتم بفهمید. گفتم تو ماشینی الان؟ آره. گفتم کنار خیابون پارک ماشین. آره. گفتم در همون جهتی که ماشینو دارم میرم. خب آره دیگه. گفتم ببخشید عذر میخوام، 1% برای 1,000,000 درصد، نه 1%، تو ماشین برعکس ننشستی؟ نه آقا، یعنی چی؟ گفتم پشت رولی؟ آره. گفتم الان دست راسته؟ گفت فرنگسرا. گفتم دست چپت؟ گفت مترو. این بنده خدا که ماما بود شاکی شد، گفت ببخشید عذر میخوام، من به گوسفند دارم آدرس میدم، هر حساب این چه طرز آدرس دادم یارو بر میخوره. اومدیم دیدیم اون بره. آخو پدرم داد شیف سنگین رو ما بردار بود پل هوایی برو اون طرف. رسیدم اون طرف، من به خود فقط بهش زنگ زدم گفتم دیدی؟ حالا یعنی چی؟ اصلا گوش نمیکنه. چون گوش نمیکنه سوء برداشت میکنه، بر مبنای اون میبنده داستان خودشو، میزنه موتور یکی رو میاره پایین. ای بعد میگه ببخشید سوء تفاهم شد. خیلی این دادگاه میاد شورای حل اختلاف حل میشه ماجراش. آ چرا؟ میگه آقا منظورش این نبود. بچه اینجوری گفت. آ خب اینجوری این اتفاق. میگم این کشور عربی سفر کرده باشید، مثلا عراق برید یا کسی که مثلا حج رفتن، عربا وقتی صحبت میکنن بلند بلند صحبت میکنن، فرهنگشونه. اصلا اینقدر اونجا بوق میزنن آسی میشی. بوق تو همه عراق، اون کربلا رفتید چقدر بوق میزنن دیوونه میشه. بعد با یکی این دوستان رفته بودیم، گفت نگاه کن اینا 8 سال ما حمله کردن، پدر ما رو در آوردن، هنوزم دعوا دارن. گفتم این دعوا نه، این داره به تو محبت میکنه، داره بهت میگه میام میرم خونه ما. بچه اینجوری میگه. گفتم فرنگیش. یا یه کسایی اگه اولین بارشون با آلمانی‌ها برخورد داشته باشن، اونم ما ایرانی‌های احساسی و اهل برخوردای سری پسر خاله دختر خاله بشیم با هم دیگه، البته پسر خاله با پسر خاله، دختر خاله با دختر خاله. بعد خدمت شما عرض کنم، میگن اینا رو چه آدم گنده دماغ خودشونو میگیرن. میگن نه اینا تو همین فرهنگشون، اینا اون آدم بسیار سرد این طرف. ما این فرهنگا رو نمیدونیم. آقا دو تا ماشین میخورن به هم، من هنوز نفهمیدم دلیلی که اینو به هم فوش میدن چیه. بچه هم گره میزنن، بعضی موقع به کار کیفری میزنن کشتن. این قفل فرمسون تایریبل برسه زدن شمشیر بازی وسط خیابون. چرا بابا اسمش روش مسلمون عاقل آدم تصادف یعنی چی؟ یعنی اتفاقی فلانی من تصادفی دیدم. مرض که نداره بزنه تو خودشو بدبخت کنه، اسیر رو امیر بکنه. آره من کوری حواسش پرت شد کوره. آره تا تو میخواد چش بزش که چشه اینو درمان کنیم، افسر رو بستن برای این روزون، بیمه رو بستن برای این روزون، خواهی سفسر بیم. چقدر ما داریم انرژی خودمون رو صرف این استکاگا میکنیم؟ خدا بکی پدرمون در اومده. یکی از دوستای ما با دو شرخه میومد میرفت، یه روز به من گفتش خیلی هم ورزشکار و صیاد و صبح پایینی میومد، بعد از ظهر بالایی میرفت با دو چرخه. میگم یه روز دیگه تا خروجیه دیگه سولان کجا رسیدم دیگه دیدم دارم میفتم، چرا اینجوری شدم؟ گفتم ولش کن وایستادم یه وانت یه چیز بهت بگیرم. بعد وانت هم نمیومد، گیرم نمیومد. میگم نگاه کردم دیدم از میدون سپاه که شروع کردم رکاب زدم این لقمه ها چسبیده بوده، لقمه ترمز. گفتم من با اون کار ندارم، این ایراد فنی به وجود میاد. لام هستم تو چجوری تا خروج سوالو نفهمیدی اینجوری چه بلاک بذار میزنی؟ ما الان یه سری زندگیمون همین جوریه، درگیری فوش بی احترامی بی احترامی، هنوز نفهمیدیم بابا این ایراد چیه. میشه به رفتارمون تجدید نظر بکنیم بابا. آقا اصلا خیلی بده ها که تو ما رمزون آمار درآمد میاد پایین، خیلی خوب از یه جهت، از یه جهت بده به نظرم. این نشون میده که اولا این نشون میده که چقدر خدا نقش ایمان و اعتقادات در زندگی و روابط و تعاملات مردمی موثره. چقدر شیاطین که میگن تو مرمزون اینا تو قلو زنجیرن تو غیر این دارن اذیت میکنن، اینا مشخصه یه بعد ایمانی داره، بعد اجتماعی هم داره واقعا. این که خب چرا ما همیشه نباید اینجوری باشیم؟ استغفرالله مرمزونی نگاه کنیم چی توش خوب آفرین موقعی دیگه هم همینجوری ببین ما هم دیگه همینجوری حرف بزن. اینو میتونیم ادامه بدیم. الان انتظار داشتید من بیام خانواده مهدوی صحبت کنم، بیام بگم آقا هر صبح دعای اهل بخونید، دعای ندوتون ترک نشه. هر اون که از هرون من از شمسه آیا مومن اصلا دعای اهدش رو بخونید؟ مستحب هم هست، واجب هم نیست، نخوندیم کسی رو دعای خیرتو نمیگه، اما غیبت نکردم واجب. اینا اصل رو هوا خانه در از پایبست فیران از خواجه در فکر طرح ایوان است. از بی خوبانی هم باید یه چیزای درست بشه. فقط قضاوت میکنیم هم دیگر رو به سادگی. میدونی که روایت داریم اگر قضاوت کردی کسی رو نمیمیری تا سرت میاد. میدونی چرا؟ وقتی تو قضاوت میکنی کری میخونی، خدا میفهمد عیبی نداره، همون شرایطو برای تو هم مهیا میکنم، تو اون رفتار چیه؟ نه تو نگاه کن به خاطر 50,000 تومان پول چه دعوایی درست کنه. دقیقا برای پیش میاد، برای 40,000 تومان پیش میاد. 10 تومن خدا تخفیف میده، بعد 3 برابر رو داره پشتکار میزنه. اون تا یه درس میگیرید، فعتبرو، عبرت میگیرید. صبح تا شب شده قضاوت کردن، صبح تا شب شده غیبت نه، تهمت. من معتقدم 90% این چیزایی که داریم صحبت میکنیم اصلا واقعیتم نداره. من خودم یه تخصص بسیار بالایی در به هم زدن جمع غیبت دارم، یعنی فک فامینا رو میدونم. یعنی اول میگم اگر ببینم میگم، اول جدی نمیگرفتم. دوست تا دعوای مختصر درست شد، بعد یه حواسشو جمع میام توی جا همه غلاف کردم، شروع به حرفای دیگه زدن. یه بخشش هم مالا ببخش مالا بیسوادی مونه، مالا عدم مطالعه مونه، مالا اطلاعات عمومی پایینه مونه، حرف نداریم بزنیم. اگر یه کتابی خونده باشم، اون روز بچه دفترم جمع کرده بودیم این به قول مزدوجا شدم متأهلا رو، چون نقطه مقابل متأهل میشه چی؟ نه خیلی ما راجعی میدونیم اهلیت در مقابل یه چیز دیگه است. حالا متأهل خب پرانتز گفتیم دیگه، حالا حرفو خدمت شما از مجرزت هم متأهل شد. آره این متأهلا رو جمع کرده بودیم، اینا رو داشتم صحبت می‌کردم، گفتم بابا ببین یک جاهایی روانشناسی جدید مشاوره جدید ببخشید من عذر می‌خوام، من خودمونی حرف می‌زنم، روش تحمیق یاد می‌ده. یه جور دیگه بگم میگن چجوری طرف مقابل تو گولش بزنی، ببخش خرش کنی، خوش
آره ببین چی میگه، این موجب تنش میشه، خب بهش نگو،
حل شد صورت مسئله پاکه.
اما توی جامعه خانواده اسلامی و مهدوی نیست، اون آدم اون مسئله تو ذهنش باید حل بشه، نه اینکه تو صورت مسئله رو پاک کنه. میگه فلانی هر دفعه این اسمو من جلوش میبرم ناراحت میشه. حالا به جا ناراحت میشه یا اگر بی جا ناراحت میشه، اون آدم هم رشد کنه، اون آدم باید سختی بکشه، دو تا چهار تا کنه، چرا اسم این آدم میاد من ناراحت میشم، خودمو درست کنم. پس ما رشد نداریم تو خانواده؟ مبادا خانواده بشه خوابگاه، مبادا همسرتون بشه مادر بچه هاتون، مبادا شوهرتون بشه پدر بچه هاتون فقط هم. طرف رفته زن دوم گرفته، بعد من شما خیلی اشتباه کردی، چرا با زندگی داری بازی میکنی، چرا فلان، بعد میگه که برای این که میرم خونه فلانی، شروع میکنه لامصب نفس نمیکشه، یه ریز تا 12 شب که میخوایم بخوابیم میگفت مخم تعطیل میشه. الان رفتم اینو گرفتم، فقط با هم میشیم بشکولانه در میکنیم، میگیم میخندیم خوشیم. بعد گفتم که بعد خیلی هم خوش داری میذاره، خیالم هم راحت شده. گفتم قرقراش درست شده، مگه خبر داره مثلا؟ گفت نه اگه خبر داشت میشه اصلا هیچی دیگه، جنگ جهانیه. گفتم پس چی؟ گفت وقتی داره قور میزنه تو دلم میگم آخ قورتو بزن تو چه میدونی؟ خب بعد بهش گفتم خب این چه کاری داره؟ گفت برگشت من چی میگم؟ گفت ببین فکر کنم این اولیت طلاقش بود. گفتم خب اون بچه دارم. بعد اون بچه رو چیکار کردم؟ بعد بهش پرستار میگرفتم یا نه؟ گفتم خب گفت پرستار بهتر نبود یه پرستار انتخاب کنم که عاشق بچه‌م باشه؟ گفتم اگه گیر بیاد خیلی خوبه. گفت بچه‌م هم عاشق اون باشه؟ گفتم فبه ها هیگه بیاد. گفت اون پرستار نامحرم رفت آمد داره، حالا مثلا به منم محرم باشه چی؟ گفتم خب بخواه این الان هست دیگه همین. این چی شد؟ دیگه زنش زنش نبود، مادر بچه ها شد. نه پرستار بچه ها شد، پرستار بچه هایی که از غذا با اون محرم هست، کلی حسن داره، حسنش اینه که بچه اونو دوست داره، اونم بچه رو دوست داره، یه ایرادم داره که خیلی حرف میزنه. گفت میصرفه، من عشقم الان یکی دیگه است. خب برای چی؟ برای اینکه نه مرد ما آموزش دیده که بفهمه خانوما صوتی هست، خانوما مثل من شما دیداری نیستن، هستن مثل من شما دیداری نیستن، اونا بیشتر صوتی هستن. چون برای همین اصلا اگه مکالمه رو اگه خانوم بگیری میمیره، برای همین وقتی دارن از هم جدا میشن 20 بار بازم حرف میزنن، چرا دمه در آسانسور بمیره کنن دیگه 20 مرتبه. اگه دو تا خانوم شما هم بذاری اصلا حرف کم نمیرن. ما مرده بعد نیم ساعت دیگه هم بریم. خب چی باید بگیم؟ اصلا 40 سال شما بذاری یاریف تو میتونه تولید کنه حرف، ما نه، ما تصویری میشه. خانوما باید حرفشون رو بشنوید، اینجوری ساخته نشدی ها، یاد بگیر. در خودت باید تغییرات به وجود بیاری، توافق دیگه. من یه قدم بیم جزه خانوم شما دیگه از اون وره بوم نگفت، اون بدبخت مخش تعطیل شده بیرون، الان نیاز به آرامش داره، بیچارش کرده دیگه. اینقدر یه ریزی دیگه هست زمین و زمان داریم به هم میدوزیم. بعد یه حرفایی که اصلا هم شما بگم، چون ما مردها با زنها خیلی تفاوت داریم، اونه که بگم زنها من مثل همان در اوج بیسوادی و بیشعوری به سر میبرن، شما نمیدونم چی این دوتا مثل همان، دوتا دنیای متفاوتن. این کلان نگاه مردها، کلان نگاه خانما ریز. شما با خانمتون یه خونه یه همسایه یه جایی به هم برید برگردید، به از من شما بپرسن که چی تو اون خونه دیدی؟ میگی دو طبقه بود. این بود دیگه، دو طبقه بود. شما میگی تا مارک کریستالای توی کمدی که اون اتاق بود نرفتی اون اتاق بود؟ لامصب چجوری فهمیدی؟ خب میتونم ریز بینم. اصلا خانمه که دلیلی که خوب نمیتونم رانندگی کنه اینه، میگن روانشناسی که میگن یکی از دلایل، یکی از دلایل اینه که ما یه ماشین میبینیم از کنارمون رد شد، اما اونها یه ماشینی میبینن که زیر آینه‌اش یه چیز آویزونه. مرده چرا اینجوری داره رانندگی میکنه؟ نگاه کن سیویلاس چه جوری مرده که. بعد مغز دیگه این بافرش دیگه جواب نمیده، نمیتونه آنالیز بکنه، تقی میزنه به بابایی. خب اینا اینطورن، ما باید اینا رو درک بکنیم. شما خانم هم برای جامعه چی لازمه هر دوتون؟ شما تربیت مادر باید انجام بده، من تونه ما فقط باید نگاه ساختاره اصلی تربیتی بچه رو بچه پسرم این شهر آره یا نه. آقا امکان نداره، ما همون بالاخره درک کردیم فضای خانواده رو، الحمدلله ایرانی ها اینجوری هم دیگه. نگاه کنید مثلا شما یه بلایی تو مدرسه یا دانشگاه سرت میومد، میومد خونه مادر میفهمید، امکان نداشت بتونی قایم کنی. یه چی شده؟ هیچی نشده. با کی دعوا شد؟ میفهم بابا اصلا باید مثلا 6 ماه نباشی، بعد شیشه شده باشی، کراکی شده باشی، دندونات بریزه، بعد 6 ماه ببینن بگید تغییر کردی، مدل موهات عوض کردی، چیکار کردی؟ بره. ما ریزبین نیستیم. خانم مثلا ابروشو برمی‌داره، مرد نمی‌فهمه. واقعا ترجمه نکن بابا، اون ابزارش نیست در اون آقا. چرا هر مثلا شما میکروسکوپ بندازید، انتظار مایکروسکوپ دارید. خب نمیشه. این بعد ناراحت میشه بهم. من برای این مهم نیستم. به خدا این نیست. اصلا ندیده. فکر کن در صورت شستی. آره میگه تمیز شد اینو چیه؟ متعبد ناراحت، نه تو منو دوست نداری. بدبختی کجاست؟ اونجایی که شما مثلا راضی به قیافه یه نفر دیگه نظری بدی. آه مثلا میگه این دماغش عمل کرده هنر میشه؟ بیچاره ای. تو اونجا اونو ندیدی. اینجا دماغ اینو فهمیدی فلان مواد بیچاره. بابا اینو ما باید بفهمیم، بفهمیم که آقا خدا دو تا موجود آفریده که در کنار هم خانواده شکل میگیره که هم نگاه کلان هست، هم نگاه خود، هم تربیت کلان هست، هم تربیت ریز. اصلا ما مردا نمیتونیم بچه احساساتشو بفهمیم، چون درست حساب نمیتونیم نیازمندی هاشو بفهمیم، چون خیلی از کنش ها کنش های بی سر و صدا است. اصلا بچه نمیاد بگه، ناراحت میشه، تو میتونی تشخیص بدی بفهمی ازش. یه خورده بیشتر هم دیگر رو بفهمید. بابا میرید خونه، تو رو خدا از نظر خانواده مهدوی اینه ها؟ اینا مشکل، اینا باید حل بشه. یه روز دیگه میام برای بحث مهدوی ریشه‌ای تا براتون من باز میکنم. وظایف منتظران برید اگه مکیال مکارم بخونید 80 تا وظایف منتظران نوشته. اینا باید حل بشه، اینا بستره. میرید خونه، یک تایمی اصلا فقط و فقط و فقط باید برای با هم بودن باشه، با هم غذا خوردن، روبره هم نشستن، چه خبر؟ آره؟ من بنده هر موقع میرم خونه این گوشی دیگه جواب نمیده. 2000 زنگ میخوره. برم خونه تمام، میذارمش یه گوشه ای با فاصله. هر یک ساعت یه بار میرم یه چک میکنم کسی کار واجب نداشته باشه، اونم استرسال نگاه کنم کسی مثلا نگه. چون کسایی که خیلی با ما کار واجب دارن به ما خیلی نزدیکن و شماره خونه ما رو دارم اصلا تمام. نه نه بریم بشه تو تلگرام باش، جسما کنار هم، روحا جدی، حواسها جدی. من به شما بگم حتما که اصلا کسایی که اینجا روانشناسی خوندن احتمال زیاد ماها نسبت به یک سری چیزها برامون مطلوبیت داره. ما غذا دوست داریم، دست خودمون دوست، برای اینکه برای بدن اون مطلوبه، تشویق شدن رو دوست داریم. چیزهایی که در کنار اینها تکرار بشه اونو برای ما خوشایند میشه. ما اصطلاحاً بهش چی میشیم؟ شرطی میشیم. انسان که شرط کنم دور از حضرات و این جمع، حیوانات هم شرطی میشن. شما فکر اون حیوان عاشق چشبه تو شده؟ نه، فهمیده تو بهش غذا میدی. انسان میشه. شما میدونید معنی این چیه؟ معنی اینه که با چهره‌ای که باهاش غذا میخوری روز به روز بهش علاقت بیشتر میشه. از دستی که ازش غذا میخوری روز به روز به اون فرد علاقت بیشتر میشه. معتادا رو دیدید؟ چون عامل مطلوبیتشون مواده، با یه نفر که چند بار میکشن اون میشه رفیق پایشون. اصلا اون باید باشه تا به چسب کشیدن. میگه آقا رفتم دوستان یه قلیونی کشیدم، اعتیاد به قلیون داشتیم. خب این موجب ترشح هورمون ها میشه، کاملی بحث علمی. بعد میگه اصلا بدون فلانی حال نمیده. نامستم یعنی چه حال نمیده؟ دوده فرق میکنه؟ نه این شرطی شده. حالا همسری که روبروش نشستی داری قضا میخوری، قضایی که او درست کرده باشد، این چه تأثیری داره؟ بچه یکی از دلایلی که عاشق مادره، دلایل زیستیش قضا خوردن از اون مادره، دلایل زیستیش فطری اینا به کنار آن سرزش محفوظ ها رد نکردیم. بعد ما این فرصت ها رو همه رو داریم میسوزیم. دوره میدونیم ما روایت داریم وقتی دوره سفره داری قضا میخورید خود از عمرتون حساب نمیکنه، یعنی عمرتون نمیگذره، کنترل نمیدید، خاموش میکنه خودتون. اصلا قضا خوردن، آرام قضا خوردن، کشش دادن، با هم بودن یه تفریحه، اثرات مثبت بسیار زیادی داره. ما شما شرطی میشید. مسائل جنسی برای آدم مطلوبیت داره. روز به روز طرفین علاقه شون باید. چرا میگم توی اتاق خواب دعوا نکنید؟ چون اونجا جای داد و بیداد نیست. شرطی سازی منفی صورت میگیره نسبت به محیط اونجا. به خدا چیزایی ما تو روایاتمون داریم الان بعد 1400 سال دارن تو نشریات معتبر علمی دنیا دارن نتایجش رو به عنوان حقایق علمی دارن انتشار میدن. ما تو این کانال مؤسسه خودمون چند وقتی داریم این فواید روزه‌داری رو از نشریات معتبر دنیا داریم می‌ذاریم. یه 8 9 تا مثلا رفتیم یه دی پیغام دادن که آقا نه این روزه‌داری که اینا میگن، این فاستینگ که اینا میگن روزه‌داری مسلمان‌ها نیست. آب خوردن حتما آب بخورید. جالبه یه تحقیق دیگه انجام دیم چقدر اینا مطلب راجع به روزه خود آب دارن، چقدر مفیده برای بدنشون. رفتن دوراشون رو زدن و چند وقت پیش بود داشتم، چند سال پیش میگم چند وقت پیش اینجوری چند سال پیش بود داشتم یه مفاتیح میختم رو گوشیم، بعد یه قسمتی داره دعاهایی که بیشتر کاربرد دارن رو ستاره میزنی، آره شخصی سازی ما استفاده ما بیشتر. من داشتم کل فهرست مفاتیح نگاه می‌کردم کدوم اینا بیشتر لازمم میشه مثلا. چه می‌دونم دیگه رفتم دیگه شخم زدم مفاتیح، دیگه رفتم تو حواشی و ملحقات و یادم نشه دعا به جهت افزایش حافظه. اول جالب شد. باز کردم ببینم چی، یادم نشه مثلا دعایی نوشته و بعد از امام صادق علیه السلام نقل کرده که ادمان بر خوردن مویز، مداومت داشتن مویز زیاد بخورید. بعد یه سری چیزا فرموده بودن، بعد یهو فرموده بودن و خواب قیلوله. همین خواب سر زولام هست، عجب خوابیه. خب آره، این برام سوال شد که من هر چیزی باید برم تحقیق کنم واسش، به سادگی چیزو نمیذارم متاسفانه. بعد یعنی سخت باورم، باید حتما چیزی قطعیت برام پیدا کنم. رفتم شروع کردم تحقیق کردن ببینم این خارجی‌ها چیزی راجع به خواب قیلوله دارن یا نه. این که میگم بدن انجام بدید. خب قیلوله رو انگلیسیش نمیدونم چی، تو گوگل ترنسلیت زدم یه چیزی آورد، هنوزم یادم نیست چیه. کلمه رو گذاشتم تو جمله خواب قیلوله و حافظه. یادم یه تحقیق از دانشگاه سالزبرگ اتریش، آلمانی اتریشی اومد، موضوعش این بود تأثیر خواب قیلوله بر افزایش حافظه. یعنی خود همین چیزی که من جمله یه وجهم تغییر کرده. باز کردم دیدم دانشمندان اونجا یک تحقیق رو انجام دادن، یک گروه شاهد در نظر گرفتن چه کار کردن، این خواب قیلوله انجام دادن، بعد یک تست حافظه از اینو گرفتن و گفتن تفاوت معنادار است. کسی کار پژوهشگر میدونه معنادار باید باشه که بهش استناد کنه. بعد نگاه کردم رفتم کل دنیا، دور دنیا چرخیدم و رسیدم به همین جمله. بعد بیشتر تحقیق کردم دیدم عجب، یک تایم خواب قیلوله در مدارس ژاپن در نظر گرفت. یعنی یک جایی دارن بچه‌ها چند وقت پیش من یه مدرسه غیر انتفاعی تهران رفتم بازدید، بعدم یه اتاق خواب دارم. گفتم برای چی؟ گفت بچه‌ها اونجا میتونن استراحت کنن، زنگ تفریحی دوست داشتن یه رو بیست دقیقه بیان چرت بزنن. بهشون گفتم آقا این حدیث داره، آقا این فلان، خوشحال بودم بهشون بگم که دمتون گرم کار درسته. بعد اونا برای چی این کارو کرده بودن؟ الگو برداری کردن از ژاپنیه، اصلا عالم به حدیثش هم نبودن. بابا توی بحث روابط آقا میگه بچه کو اصلا. من یه سخنرانی کردم راجع به رفتار پیامبر، این نکته آخر میگم با بچه. وقتی میگه بچه میگه مثلا 3-4 ساله، نه با نوزاد، با بچه دو روزه. بچه دو روزه رو آوردن پیامبر اسم‌گذاری کنه، حضرت بغلش که بقید اذان اقامتشو بگه، بچه ادرار کرده. کجا؟ بغل پیامبر. مادر جیغ میزنه تو این صحنه رو. ای خدا مرگم بده مثلا. زشته دیگه. خودتون تو جمع مادره بچه‌تون برده باید بچه ادرار کنه لباس مثلا یه بزرگی پیامبر حضرت. تا جیغ میزنه پیامبر ناراحت میشه، ساکه. میگه بذار رو سینه من این کارش ادامه بده. که این ادرار شسته میشه اما این جیغی که تو میزنی پاک نمیشه. تو ثبت میشه تو ذهن این بچه. اون مغزش دائم در حال آموزشه. این جیغ خطر. خطر چه زمانی؟ پیامبر داشته بالا منبر بوده. یک امام حسن یا امام حسن امام حسین هر دو بزرگوار اومده بود. حتی در که میاد چون تنها دری که داخل مسجد باز میشد خونه امیر المومنین. پاش سر میخوره بچه دو سه ساله رسد چقدر بوده میخوره زمین. میگن جوری از منبر پرید پایین، پرید پایین. یوی من بودم از اینجا پلان رو بالا بپرم پایین. پرید پایین که اصلا بچه رو فقط تو بغل گرفته بود سخنرانی بلش کن. یک بار وسط نماز پیامبر یوهای وسطای نماز گاز نماز رو میگیره. سرعت رو میبره بالا، نماز سلام رو میده، همه مسلمان ها حمله میکنه سمت شمشیرشون. تصورشون چیه؟ وحی اومده که حمله کردن. پیامبر یا رسول الله کیو بزنیم؟ هیچکی نشید صدا گریه بچه به سمت زنونه؟ وسط نماز بچه گریه میکنه، پیامبر به طوری به حدی سری نماز بخونه که اینا تصور حمله نظامی داره. که مادر زودتر نمازش تموم بشه برسه به اون بچه. اون بچه نباید بیره. شما رو به خدا بدید بگرده یه جای دیگه گیر آوردید، من مشتریم. خب این کثافت ها این تکفیر ها رو ساختن که من چه وجهی از اسلام شما بود؟ از این بهتر نمیشد اسلام رو باش برمودیم. آقای جوهر ریچاردسون کتابی نوشته، من کتاب کامل خوندم، کامل کامل، اصلا ترجمه نشده در ایران، به اسم 12 امام The Islamic Antichrist، ضد مسیح اسلامی، امام دوازدهم. فصل اولش اینه، بجنبید وگرنه تا چند دهه دیگه کل مردم دنیا مسلمان. بجنبید اروپا اسلامی خواهد شد و مسلمانان از آنجا که در آنجا حکومت ها دموکراتیک هستن بر مبنای رأی بالا میان، دولت ها اسلامی خواهند شد و دولت های اسلامی کار ما رو یکسره خواهند کرد. بعد راهکارشون چیه؟ راهکارشون که تو مسلمان ها دجال بیاد بیرون، آدم خور بیاد بیرون، آدم کش بیاد. همین کتابا رو بودن تو اندیشکده هاشون تحویل مسئولینشون دادن، تحویل رسانه هاشون دادن، شدن جونوره زامبی هاشون. کجای اسلامی همچین رفتاری؟ کجای شما تو رفتار امیرالمومنین همچین چیزی دیدی؟ یا امام حسینی که وقتش به میدون میرفت از زینب سلام الله علیه پرسید برادر چرا داری پاره میکنی زیر پوشتو؟ این زیر پوشتو داره با چاقو پاره پاره میکنه. گفت این قومی که من میبینم اینا به زیر پوش منم رحم نمیکنن، دوست ندارم برهنه باشم. بعد روی اون زیرپوش یه پیرهن لاجوردی خوشگل تنش کرد. حضرت زینب ارتداش، پس این برای چیه؟ فما همونی که واسه زیرپوشه میاد ناامید برنگرده. دارید بیارید، من مشتریم به بابا مشتری. امیرالمومنین سر امر ابن عبدود بره یه دور میزنه که نگن علی بر مبنای خشم کشت، تو تاریخ ثبت نشه. اجتنب و موازعت تو هم جایی که مورد اتهام قرار میگیره اجتناب کنید. امام حسن مجتبی رو دیدن که یک سگ گر، سگی که موهاش ریخته بود، که ما از کنار همچین مجرم چیم که آب دهن اونو قورت میدیم فقط توف میکنیم بیرون، نشوندهش یک لقمه های مساوی، یک لقمه در دهان مبارک خودش میذاره، یک لقمه در دهان مساوی. اینا رو من نگفتم، اینا رو تاریخ ثبت کرد. من آقای آخرین جمله من، اصلا امامت نداریم، فرض خدا هم وجود نداره، هیچ کدوم اینا نیست، ما ایرانی های کشوری هستیم، سالها پادشاهان مختلف اومدن بر ما حکومت کردن رفتن، درسته یک زمانی از عمر این مملکت ما 5 سال ایران تحت حکومت یک پادشاه عرب به نام کی بوده؟ علی ابن ابی طالب. خوبه؟ خوش میبذارم انوشیروان، کوروش، بگیرید همه شاه اسماعیل، این پهلوی ها رو این 5 سالو برید رفتار آدم امام هم نیست فرض میکنید اینطور دیگه برید ببینید هر ارزن از دهن مورچه‌ای نگرفت. بعد ما یکی از استانهای امپراتوریشیم، از ترکمنستان تا مصر می چند تو کشور میشه. بعد این علی را دیدن کنار خیابان چهار دست و پا شده، دو تا بچه رو گذاشته رو دوشش، داره براشون صدای بز در میاره. تو برای بچه تو خونه خودت نمی کنی که یه همچین مقامی داشته باشی کنار خیابان. بابا یه روزن پیامبر دیر اومد برای نماز، نگران شدن گفتن ترور نکردن پیامبر چی شد فلان، اومدن دیدن پیامبر چهار دست و پا وسط خیابون، وسط میفهمی چی دارم میگم، وسط خیابون پیامبر دوتا بچه هم رو دوشش دارن، داره براشون صدای شطور در میاره، موهای پیامبر هم اینجوری گرفتن تو دستشون، اینا رسیدن بزنن تخت کله این بچه ها بنزاشون پایین دیگه. همه فهمون ساکت گفتن یا رسول الله نماز اینجوری چیزی با بچه ها بازی میکنی؟ فهمون من قبل اینکه پیامبر شما باشم الان مرکب اینا تو خب چی کار کنیم الان، نمیذاری اینا بزنیم بنزاشون پایین، نه به زور ببرن و من از اینا بخرید مرکب باید بخرید منو آزاد کنید. گفتن آقا چی میخواد ما بهتون بدیم بی خیال بشید ما پیامبر ببرید؟ گفتن گردو. آقا جون مادر یه چیزی بخوا فصلش باشه دم دست باشه گردو ملک کن، کلی رایزنی مذاکرات 5 علاوه 2 6 منهای 3 بالا پایین چی شد خشکه حساب کردن، پول یه کیسه گونی گردو رو دادن پیامبر آزاد کردن. خود شما یه نفر همچین رفتاری بذاره انجام بده چی میگی؟ این نحوه تا کردن با خانواده است، با بچه است. بعد ما بچه ها نمیفهم بابا بزرگ هم بشه دیگه نمیفهم وقتی اینجا باشه تا کرد بزرگ هم بشه برای زنش بچگی میکن. سرتون درد بودم من بازخواهی کنم، امیدوارم که الحمدلله کسی نخوابی دادا عرایزم مفید فایده بوده باشه. اون دنیا خیرمن نگیری بگید حق الناسی از ما ضایع کردی یه ساعت وقت ما گرفتید. تجلیل فرج امام زمان انشالله خوشبخت باشید در کنار هم خانواداتون، همیشه تندرست و سالم و جیباتون پرپول باشه. صلوات علیه.